همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همراه شما هستیم، با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. ابوطالب کلیم خراسانی، شاعر ایرانی پرآوازی عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، ادب و هنر در طول دوران پرفراز و نشیب خود دورانها و ویژگی‌های خاصی را پشت سر گذاشته است. ادبیات هر کشوری با توجه به مسائل و تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن تغییر می‌یابد. نیاز اجتماعی هر جامعه‌ای موجب می‌شود که شاعر یا نویسنده برای بیان مسائل از زبانی فراتر از زبان گذشتگان خود استفاده کند. کارشناسان امر به این تغییر شیوه بیان تغییر سبک میگویند. توضیح بیشتر این که در واقع هنرمند از شیوه نیاکان خیش فاصله میگیرد و به سمت و سیاقی دیگر روی میآورد و نتیجه این عدول از شیوه سابق پدید آمدن زبان دیگری در ادبیات است که اصطلاحات و ویژگی‌های خاص خود را خواهد داشت. ادبیات فارسی نیز دورانهایی را پشت سر گذاشته است. در طول روند زندگی ادبی ایران سبکی برای بیان اندیشه به وجود آمده است، از سبک خراسانی گرفته تا سبک نیمایی. با توجه به تحولات و فراز و فرودهای هر سبک می توان مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوری را که آن سبک در آن رایج بوده بررسی کرد و علامت ظهور، اوج و رکود آن را مورد توجه قرار داد. سبک هندی نیز یکی از سبک‌های ادبی شعر فارسی است که در اثر شرایطی خاص به وجود آمده و مدت زمانی را نیز در دوره‌های ادبی ایران به خود اختصاص داده است. بزرگانی از ادب فارسی به این سبک شعر سروده و برای آیندگان آثاری به یادگار گذاشتند. از جمله این بزرگان کلیم کاشانی است که از جمله شاعران هم عصر شاه عباس صفوی و ملک الشعرای دربار شاه جهان گورکانی بوده است. دوستان گرامی، شهرت عجیب کلیم کاشانی چه در زمان حیات و چه بعد از آن موجب شده است که تاریخ زندگانی خصوصی او به دست فراموشی سپرده شود. تذکر نویسان هر جا که از کلیم نامی برده اند، به دلیل اشتهاری که داشته به جزئیات زندگی او نپرداختند. به اعتقاد پرتو بیضایی، مصحح دیوان اشعار او، تاریخ زندگی کلیم در سایه آثار بلندش پنهان شده و رفته رفته قسمت عمده آن مجهول مانده و مطالب مندرج در تذکره ها خیلی مختصر و شبیه به یکدیگر است. برای مثال شاعری به این بزرگی که از 3 قرن قبل تا کنون هیچ یک از آثار و مآخذ ادبی پارسی خالی از نام او نیست و او را خلاق المعانی ثانی گفته اند تا این تاریخ شناخته نشده. به طور قطع و یقین معلوم نیست در کجا متولد شده و آیا از او اولادی باقی مانده است یا نه. کلیم در اشعارش نیز درباره زندگی خصوصی خود چیزی نگفته است. اگر هم کسی درباره او چیزی نوشته است، از ذکر فضایل اخلاقی او تجاوز نکرده است. وقتی چشم به این جهان باز کرد، نامش را ابو طالب گذاشتند. تاریخ تولد او معلوم نیست. بر حسب قرائنی احتمال داده اند که او در سال 980 هجری قمری متولد شده باشد. تذکره نویسان در محل تولد او نیز شک و تردید دارند. برخی او را متولد همدان و بزرگ شده کاشان دانستند و برخی دیگر برعکس او را زاده کاشان می دانند و پرورش یافته همدان. پرتو بیضایی مصحح دیوان او بر این باور است که این بحث در زمان او نیز مطرح بوده و خود او اصرار داشته که ندانند اهل کجاست. لطف‌علی بیک آذر مؤلف تذکره آتشکده او را کاشانی دانسته و ابیاتی از دیوان کلیم برای اثبات نظر خود ذکر کرده است که کلیم در آن ابیات از کاشان به عنوان وطن نام برده است و نصرآبادی در تذکره خود با استشهاد به بیتی دیگر از دیوان کلیم حکم بر همدانی بودن او داده است. برای ما مهم نیست کلیم در کدام شهر به دنیا آمده و تحصیل کرده است. اهمیت کلیم در ایرانی بودن اوست. شاید او نیز ایرانی بودن را مهم می دانسته که اصرار داشته ندانند اهل کجاست. دوستان گرامی، درباره دوران کودکی و نوجوانی کلیم چیزی در دست نیست، اما میگویند اندامی لاغر داشته و در عین توانگری زندگی درویشی را اختیار کرده است. در تذکره ها خوی و منش کلیم را ستوده دانسته اند و گفته اند که او شاعرانه زندگی می کرد و چون دلبسته عوالم درویشی بود، هرگز ازدواج نکرد و به شیوه بسیاری از سالکان طریق حق مجرد زیست. کلیم دانش‌های زمان خود را در همدان و شیراز نزد استادان آن روزگار فرا گرفت. چند سالی پس از تحصیل در عهد سلطنت جهانگیر نورالدین پدر شاه جهان به هند رفت که ظاهراً در آن زمان بیش از 24 سال نداشته و هنوز بسیار جوان بوده است. کلیم در این سفر از نظر ادبی در حدی نبوده که بتواند به دربار جهانگیر شاه که پر از منتقدان زیرک بود راه یابد. کلیم مدت‌ها در سرزمین دکن و دیگر ممالک هندوستان زندگی کرد و در سال 1028 هجری قمری در سن 38 سالگی به ایران بازگشت. کلیم پس از مدتی اقامت در ایران برای بار دوم در سال 1030 هجری قمری به هندوستان مراجعت کرد. حدود 7 سال از زندگی مجدد کلیم در هند می گذشت که جهانگیر شاه مرد و شاه جهان در سال 1037 هجری قمری به تخت نشست. در همین دوران بود که کلیم با یک رباعی به دربار هند راه یافت. وی به کمک یکی از دوستانش میر جمله شهرستانی متخلص به روح الامین به مقام ملک و شعرایی شاه جهان بزرگترین پادشاه سلسله گورکانیان هند رسید و تا پایان عمر در این مقام باقی ماند. وی طلا و پولی را که هر ساله دربار هندوستان به او می‌بخشید بین نیازمندان تقسیم می‌کرد. دوستان گرامی، از کلیم کاشانی اشعار مختلفی در حوزه مثنوی، قصیده، غزل، ترکیب بند، قطعه و ترجیب بند بر جای مانده است. کلیات یا دیوان اشعار که کمتر از 10,000 بیت است، غزلها، قصیده ها، قطعه ها، مثنوی ها، ترکیب بند ها، ترجیب بند ها و رباعیات او را در بر می گیرد. اثر دیگر که از او برای آیندگان به یادگار مانده است، مثنوی شاهنامه یا پادشاهنامه است که ظفر شاه جهانی نیز نامیده می شود. اگر سری به بناهای تاریخی کشور هند، خصوصاً در شهر اکبرآباد بزنیم، می توانیم آثار و اشعار کلیم را نقش بر کتیبه های آنجا مشاهده کنیم. از جمله می توان به کتیبه تاریخ بنای مسجد شاه جهان در اهمیرا و قصیده‌ای در تاریخ بنای دولتخانه پادشاهی در قلعه سرخکبر در شهر اکبرآباد یاد کرد. وی سرانجام در سال 1061 هجری قمری در کشمیر هندوستان سر در گریبان خاک فرو برد و در همانجا به خاک سپرده شد. مقبره او در سرینگر در جایی که به اسم مزارات کشمیر معروف است قرار دارد، جایی که همکنون نشانی بر بالای سرش نهاده نشده و اگر از اطرافیان مکان دفنش را بپرسیم نامی از او نمی دانند. به مانند زندگی 70 ساله خود در عین توانگری ساده زیست، ساده مرد و در ساده ترین مکان به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.